بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه عرفان، درباره خودشناسی. صفحه 87. زیستن در حریم اولیا. چرا اولیای الهی در هر زمین و زمانی تنهایند و چه بسا حتی عزیزانشان نیز ترکشان میگویند؟ آدمی نیازمند ترین حیوان روی زمین است و اشد نیازهایش همانا نیاز به رابطه و عاطفه و محبت است، چرا که آدمی ترسوترین و ناامن‌ترین حیوانات نیز هست و این است که آدم اجتماعی ترین حیوانات نیز هست و کل تمدن بشری حاصل هراس از تنهایی است و لذا تمدن هرچه که متراکم تر می شود خوفناکتر و متوحشتر می گردد، تا آنجا که اشد وحشت ها و ترورها و ناامنی ها در شهرهای بزرگ حضور دارد و این وحشت انسان ها از هم دیگر است و این است که بشر مدرن هرچه که مجتمع تر شود باطنن تنها تر نیز می شود و از یکدیگر وحشت زده تر و بیزار تر. این دیالکتیک جمع تنهایان است. و اما فقط در رابطه با اولیای خدا و عرفای حقه که حریم امن الهی و کانون محبت بی مزدمنت و خیر و برکات بی حساب می باشند چنان وحشت و نفرتی وجود ندارد و روابط انسانی تا این حد پرهزینه و لذا نفرت انگیز نیست. بلی، زیستن در حریم اولیای الهی نیز هزینه ای معنوی و باطنی دارد که آن حفظ ارادت و حرمت و ادب و قدر شناسی و خدمت به دین و محبت و معرفت است و نیز هر چند وقت یک بار امتحاناتی دارد، امتحان حق رابطه و رعایت حقوق محبت و معرفت که اکثریت آدم‌ها از ادای چنین حقی عبا می‌کنند و لذا در امتحانات رابطه مردود شده و باز مجبور به رجعت به وحشتخانه تمدن می‌شوند که در آنجا برای هر جواب سلامی بایستی هزینه کنند و این گونه است که همواره اولیای خدا تنهایند، زیرا حق محبت نمی‌ستانند. از دانایی تا معرفت. ما طبق معارف علوی و تجربه فردی خود معتقدیم که معرفت کافی است، یعنی معرفت به خودی خود موجب رشد و نجات است، ولی بسیاری معرفت را همان آگاهی ذهنی و اخباری می دانند و بس. مسلماً چنین کسانی مخالف ادعای ما هستند و باید هم باشند، زیرا بویی از معرفت نبردند. معرفت چیست که انسان را در دین و دنیا کفایت می کند؟ معرفت همان آگاهی قلبی است و آگاهی قلبی حاصل عمل به آگاهی ذهنی می باشد، عمل صادقانه و پیگیر. و انسان اهل معرفت یعنی انسان عارف. انسان عارف و اهل معرفت لزوماً کسی نیست که معارف توحیدی و عرفان نظری و خبری و کتابی را به خوبی یاد گرفته و می‌داند، بلکه کسی است که به واسطه عمل صادقانه به این معارف به علمی قلبی رسیده و درباره این معارف یقین یافته است، زیرا یقین یک مقام قلبی روحی است و نه صرفاً ذهنی. به همین دلیل است که انسان اهل معرفت بیش از آن که به دانایی بیشتری نیازمند باشد، محتاج عمل بیشتری به دانایی‌های قبلی خیشتن است. مثلا اگر کسی برخلاف مصالح ذهنی خیش صداقت پیشه کند، همین یک تجربه در دلش چنان اثری ایجاد می کند که زان پس دیگر مثل سابق نمی تواند دروغ بگوید و دروغگویی برایش زجرآور می شود، زیرا درباره صدق دارای معرفت شده است. پس انسان اهل معرفت لزوماً کسی نیست که آگاهی بیشتری داشته باشد، بلکه یقین بیشتری درباره آگاهی خود دارد. میزان معرفت همان میزان باورمندی و اعتماد به دانایی‌های خیش است و این همان میزان قدرت عمل و صدق با خیشتن است. لذا معرفت اساس صدق و قدرت و شجاعت و ایمان است. منطق عرفانی چیست؟ منطق عرفانی تنها منطق کامل است و کمال منطق است و منطق توحیدی است، زیرا در این نوع نطق ناطق و منطوق بر جای یکدیگر می نشینند و خلیفه یکدیگرند. ولذا منطق عرفانی رساترین منطق است و بالغتر و بلیغترین منطق، زیرا هدف ذاتی از منطق را ممکن می سازد. مگر نه این که هدف از هر نطقی در نزد ناطقش این است که فهم باطنی را به تمام و کمال به مخاطب برساند، و فقط در صورتی بیتوان به این هدف نائل آمد که مخاطب بر جای خطیب قرار گیرد و بالعکس، زیرا منطق عرفانی حاصل معرفت نفس است و معرفت نفس حاصل عشق و ارادت است، ولذا منطق عرفانی عاشقانه است و عشق همان واقعه جانشینی بر جایگاه یکدیگر است. و اگر کلام الله در نطق انبیای الهی با نفوذترین سخن هاست، به همین دلیل است. و اگر سخن عارفان رساترین سخن هاست نیز از همین روست. کسی که خود را بشناسد همه را می شناسد، ولذا سخنش سوار بر جریان معرفت از سایرین شده و به قلوبشان می رسد. زیرا کمال خودشناسی همانا رسیدن به نفس واحده است که کل بشریت از آن پدید آمده است. لذا کسی که به ذات خود می رسد، به ذات همه انسانها و بلکه همه موجودات عالم می رسد، و این است که یک عارف حتی با جمادات سخن دارد و پیامشان را درک می کند، و این همان راز وحدت وجود عارف با جهان و جهانیان است که مقام اتحاد و یگانگی می باشد. شرک عرفانی. شرک عرفانی برای سالکی که ربش به راستی خود خداست، همانا تداخل بین اراده خود و اراده خداست، و فقط به واسطه معرفت نفس میتوان حد و مرز بین خود و خدا را تشخیص داد و شرک زدائی نمود و اراده خود را تماما تسلیم اراده خدا نمود. کسی که ربش الله است، البته از اولیای خدا و برگزیده اوست که از آغاز زندگیش این نور را با خود داراست و سایرین هم این برگزیدگی را به گونه ای درک می کنند که کافران او را جادوگر و مؤمنان هم از اولیای خدا می دانند. چون این کسانی در هر دورانی بسیار اندکند و به مثابه امامان هدایت در میان مردم می باشند. و اما شرک عرفانی برای سالکی که امام یا پیر زنده‌ای دارد از نوع همان کسانی که ذکرش رفت البته واضح تر است، و آن تداخل و شرک بین اراده خود و اراده پیر است، و به میزانی که امیال خود را هم با امر پیر می آمیزد مشرک است و اعمالشان باطل شده، و چه بسا ادامه اش منجر به کفر و انکار پیر می شود. به همین دلیل اطاعت بیچون و چرا از امر پیر بعد از ایمان حاصل از مشاهده حجت‌های لازم عقلی و تجربی و دینی امری واجب است، زیرا اطاعت از امر پیر با توجیه و اندیشه خود نیز نوعی شرک پنهان و ذهنی است، و مرید بایستی علت هر امری را از پیرش سؤال کند تا دچار التقاط فکری نشود. اولیای خدا نور هدایت را در خود دارا می باشند و مصداق کسانی به قول قرآن هستند که خداوند خودش آنان را هدایت کرده است. ولی کسانی که این نور را در خود ندارند بایستی از چنین کسانی پیروی بیچون و چرا نمایند و پیر خود را مظهر اراده حق بدانند و اگر نمی دانند بهتر است اصلا پیروی نکنند، زیرا مشرک می شوند. فلسفه ارادت عرفانی. ارادت عرفانی در یک کلمه به معنای سپردن اراده خیش نزد یک عارف است. این همان تشیع عملی می باشد که اطاعت از یک مؤمن عارف به مثابه امام است. آدمی قربانی اراده خیشتن است و فلسفه آزادی اراده که بزرگترین شعار انسان مدرن است و راز تباهی و جنون و خودبراندازی اوست بدان معناست که آدمی نفساً دشمن خیشتن است و لذا در اطاعت از اراده نفسانی خود مبدل به دشمن خود شده و خود را نابود می کند. این کل راز و فلسفه رابطه مراد و مرید و امامت است که یک مرید اراده نفسانی خود را که دارای ذاتی ضد انسانی می باشد به دست مرادش می سپارد. در واقع دشمن خود را تحویل مراد می دهد تا آن را تربیت کند و رام سازد و به دوستی با صاحبش بکشاند و آنگاه به او بازگرداند. آدمی در پیروی از خیشتن است که به اسارت می افتد و بی اراده می شود. در معارف قرآنی و احادیث شیعی به وفور آیاتی می یابیم که دال بر این راز است که انسان نسبت به خودش کافر و ظالم و جاهل و عدوست و تنها راه نجات او همانا سرسپردن و نهایتاً دل دادن به یک انسان عارف و مخلص است که خود او فنای در اراده حق است. ولذا اطاعت از مراد عین اطاعت از خداوند است و این صراط المستقیم هدایت و نجات است که مذهب امامیه بزرگترین مکتب در این وادی می باشد. ولذا این مذهب بر اساس معرفتی ذاتی از انسان بنا شده است و مذهبی انسانی و جهانی است و این است که عرفان همه مذاهب بر رابطه مراد و مرید استوار است و حقیقت ذاتی هر مذهبی را عیان می کند. امامیه غایت همه مذاهب است. طرح یک نامه. آیا شما ملحد هستید؟ با عرض سلام و ارادت خدمت استاد عزیز، بنده با مطالعه آثار شما در سایت در مدت کوتاهی این قدرت روح و اراده را پیدا کردم که همه مفاسد اخلاقی و گناهان کبیره را که تا اعماق نفس من برای تمام عمرم ریشه دوانیده بود ترک کنم و یک بار دیگر صاحب وجدان و شرافت و دین گردم و علاوه بر این اعتیادم نیز از میان رفت و زندگی زناشویی ما هم که تمام شده بود احیا گردید. ولی مواجه با واقعی حیرت آور شدم و آن مقابله و ادابت زنم به همراه پدرش می باشد که مردی روحانی و مدرس نیز می باشد. من تلاش فراوان کردم که آثار شما را به همه فامیل خودم معرفی کنم، ولی پدر زنم می گوید که آثار دکتر خانجانی مثل دکتر شریعتی است که او هم کافر و ملحد بود. تعجب من از این است که همسر و پدر زنم از این واقعه بسیار پریشان هستند. لطفاً مرا یاری دهید تا از پس این واقعه نیز برایم. قابل ذکر است که زنم انسانی متدین و با نماز و با عصمت است. پاسخ ما: خوشا به حال آن قوم و دینی که ملحدش این گونه باشد تا چه رسد به مؤمن و موحدش. ولی راز مقابله همسرت به همراه پدرش این است که شما دیگر نقطه ضعفی ندارید و لذا چاپلوسی و مریدی آنها را نمی کنی و برای اولین بار دارای اراده و مردانگی و ولایت زناشویی شده ای. یک زن کافرکیش هرچند که جانماز هم آب بکشد همواره یک شوهر معتاد و پولدار ولی در یوزه و بی اراده و بی غیرت را ترجیح می دهد. اتفاقا فقط در چنین مواقعی روشن می شود که دین و ایمان به واسطه اعمال به محک زده می شود و نه عبادات و شعار و نماز. و نیز این که شقی ترین دشمنان دین در لباس دین پنهان هستند. اول قرار نبود که بسوزند عاشقان. در فرهنگ قرآنی با تعاریف موجود در ده‌ها آیات می توانیم عباد الله المخلصین را همان عاشقان وادی حق بخوانیم که ابلیس را بر آنان راهی نیست و مظهر اراده و فعل پروردگارند و از همین دنیا در جنات نعیم پروردگارند و از دست پروردگارشان تقضیه می شوند. پس آتش دوزخ را نیز بر آنان دستی نیست. و اما بعد این سرنوشت ازلی دیگر شد. مگر چه شد؟ این عاشقان حق تا به دیدن مردمان را در آتش دوزخ نیافتند و به ناگاه دیوانه شده و به آتش زدند تا دوزخیان را نجات دهند. و این گونه بود که بدبختی رخ نمود و شدیدترین وجه آتش دوزخ نصیب آنان شد تا دیگران اندکی بیاسایند. و نخستین کسی که این بدعت را بنا نهاد علی مرتضی سلطان عشق بود و لذا در دعای جوشن کبیرش به طور ترجیح بندی می خوانیم که خلصنا من النار یا رب. تا قبل از این واقعه همه عشاق حق از خداوند راضی بودند و گویی خداوند آنگونه که باید و شاید راضی نبود، تا اینکه علی علیه السلام با جوشن کبیرش به آتشی زد و لذا مرتضی نام گرفت. و این است که می‌فرماید ای مؤمنان از من تقلید مکنید که کافر می‌شوید. و خداوند نیز دعای علی را شنید و اجابت فرمود. چگونه؟ با صلات نمودن بر علی، یعنی با وارد شدن بر وجود علی. این مهمترین خبری بود که در معراج به محمد صلی الله داده شد که ای محمد نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. آیا متوجه شدید؟ حال می توان درک کرد که چرا عشق مترادف علی است که یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. عرفان و تغییر. گاه به نظر می رسد که عرفان فقط حرف است، آن هم در خدمت توجیه و تقدیس مفاسد و ناهنجاری های موجود. و گویی این همان مقام تسلیم و رضاست، چرا که گفته شده است که هر آنچه که رخ می دهد حق است. رایج‌ترین نوع عرفان در جامعه از این مقوله می باشد. آدمی به میزانی که نفس خود را می شناسد و شرایط و اوضاع بیرونی زندگیش را معلول طبیعی نفس خود می یابد، تغییر آغاز می شود. و این تغییر از نفس شروع می شود که به قول قرآن سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی کند الا اینکه نفوس افراد آن تغییر کند. به همین دلیل انسان اهل معرفت مستمرن در عرصه حیات بیرونی خود دچار تحول و تکامل و اخلاص در رابطه و معیشت است، زیرا مستمرن مشغول کاویدن اعماق نفس خیش است و این کاوش نمیتواند منجر به تغییر نشود. زیرا آنگاه که آدمی یک میل و طبع زشت و جاهلانه ای را در خود می‌بیند و آثار آن را در زندگی بیرونی خود نیز مشاهده می‌کند، دیگر نمی‌تواند مثل سابق مطابق آن میل خود رفتار نماید و این آغاز تحول است. آن عرفانی که شرایط ناهنجار و متشنج زندگی را مستمرن تشدید می کند، عرفان نیست، بلکه خودفریبی است. عرفان آن است که آدمی خودش را علت العلل سرنوشت خود ببیند و نه دیگران را. آن که دیگران را علت سرنوشت خود می داند، جبرن تغییری هم نمی کند، زیرا نمی تواند دیگران را تغییر دهد. چرا خودشناسی کم مشتری است؟ شناخت انسان درباره هر چیزی حلقه اتصال و مسئولیت او نسبت به آن چیز است. در واقع آنچه که ارتباط و مسئولیت و عهد و وفا نامیده می شود تماماً محصول شناخت است. پس اگر خودشناسی کم مشتری ترین علم هاست، بدان معناست که مسئولیت نسبت به خیشتن و صاحب سرنوشت خود شدن و وفای به خیشتن یک امر کم مشتری در بشر است. و اگر همه این مفاهیم چیزی جز ارکان و هدف دین خدا نیست، پس واضح است که خودشناسی موتور محرکه ی حرکت انسان در دین و به سوی خداست. پس کراهت انسان در خودشناسی همانا کراهتش از دین و خداست. و کسی که به خود مسئول نمیخواهد باشد و وفا کند، چگونه میتواند و میخواهد مسئول دیگران باشد و وفا کند؟ هرگز. و مسئولیت و وفا آن امری است که کمالش عشق است، و لذا آن که تاب تحمل خودشناسی ندارد اهل محبت و عشق هم نیست و اتفاقا بیشتر ادعای عشق می کند تا خود و دیگران را بفریبد. و این است که عشق اجر احادی معرفت نفس و کمال این راه است. بنابراین واضح ترین ملاک عشق و محبت در هر کسی همان میل او به خودشناسی است. کسی که خودشناسی را دوست نمی دارد، دوست داشتن را دوست نمی دارد. کسی که از خودشناسی گریزان است، از خدا گریزان است. و این است که مذهب بدون معرفت نفس، مذهب ضد مذهب است، یعنی نفاق. عرفان و متافیزیک. برخی میپندارند که عرفان همان دریافت‌ها و مشاهدات فوق منطقی و ماورای طبیعی است، در حالی که عرفان اتفاقاً عین منطق و غایت عقلانیت در قلمرو به عملی است و زندگی عرفانی یک زندگی مبتنی بر عقلانیت و معرفت است، درست برخلاف عامه مردم که به ندرت رفتار منطقی و عقلانی دارند. ولی آن که در این قلم رو به غایت می رسد، بر آستانه ما برای منطق و متافیزیک می رسد که سرآغاز ادراک و مشاهدات و تجربیات ما برای طبیعی است. بنابراین متافیزیک از نتایج و علائم زندگی عرفانی است و حجتی بر حقانیت آن. ولی همواره یک انسان اهل معرفت تا به آخر بر اساس عقل زندگی می کند و امور ماورای طبیعی هم پشتوانه عقلانیت و تعمیق و اقتدار آن است و نه انحلال آن. زندگی عارفان بزرگ دال بر این ادعاست. بنابراین آن که به نیت رسیدن به امور فوق منطقی و متافیزیکی روی به عرفان می کند، از همان نخست زندگی را بر ابطال عقل و منطق استوار کرده و لذا هرگز به علائم ماورای طبیعی نمی رسد و آنگاه عرفان را انکار می کند، که البته انکاری بر حق است، زیرا آنچرا که او عرفان پنداشته بود عرفان نبود. زندگی عقلانی به درک عشق میرسد و عشق هم راه به متافیزیک میگشاید. بنابراین مشاهدات عینی و متافیزیکی محصول اعمال و حیات خردمندانه و عقلانی است و فقط عقلا قادرند که دریافتی ماورای طبیعی داشته باشند، وگرنه با نخستین مشاهدات غیبی همان عقل حسی خود را هم از دست می‌دهند. ماجراجویی های ماورای طبیعی ربطی به عرفان ندارد و به شیادی و جنون و فساد می انجامد. انواع طالبان حقیقت. در میان طالبان و علاقمندان به حقیقت سه گروه کلی را می توان تفکیک نمود: شاگردان، مریدان و یاران. شاگردان افرادی هستند که می‌خواهند به واسطه یک استاد و مرادی حقیقت را فهم کنند. این جماعت فقط با کلام و آثار مکتوب وی سر و کار دارند و حقیقت در نزد آنان از قلمرو به منطق فراتر نمی‌رود که در کمالش به اشد تضاد بین حق و باطل می‌رسد که آستانه پوچی و نیهیلیسم فلسفی و ذهنی است. اینان حد اکثر یک فیلسوف می شوند. و اما مریدان کسانی هستند با عمل و صفات و آداب و ویژگی های زندگی مرادشان سر و کار دارند و لذا از وی تبعیت می کنند و زندگی خود را در مسیر او قرار می دهند. اینان دچار تبدیل نفس و صفات می شوند و نهایتاً به تصدیق وجود مراد خود می رسند و او را مظهر حق می یابند. اینان عارفانند. و اما گروه سوم که تعدادشان در رابطه با آن مراد همواره از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند، یاران هستند و کل زندگی خود را قرین زندگی مراد می کنند و با مرادشان زندگی می کنند و برای مرادشان نفس می کشند. اینان نهایتاً خود مظهر حق می شوند و اوصیای مراد خویشند. اینان صوفی نامیده می شوند و خود در میان مردم در مقام مرادند و مراد مردمند. اصولاً مراد یا پیر عرفانی در مقام جانشینی حق مردم است و لذا در قلوب همه مردم از دوست و دشمن محبوب است و همه آرمانی جز این ندارند که ای کاش چون او می بودند. این همان معنای امام نیز می باشد. عشق، عرفان، وجود. به عقل تجربی و منطقی که به جهان و جهانیان بنگریم و با علومی که در دست داریم به محک زنیم، مطلقاً امکان ندارد که کسی و چیزی در این جهان بتواند ادامه بقا دهد الا به معجزه‌ای که جز رحمت و محبت و عشقی برتر از فهم ما نیست. این امر در همه مسائل بشری و طبیعی مصداق دارد. بنابراین راز بقا و استمرار انسان و جهان در درک رحمت و محبتی است که بر کل جهان احاطه دارد و علم و معرفت حقیقی که بتواند توجیهگر عالم و آدمیان و وضع موجود باشد چیزی جز علم بر محبت و عشق شناسی نیست. زیرا بر اساس عدالت ممکن نیست که چیزی در این جهان امکان وجود داشته باشد. پس علم وجود برخواسته از علم عشق و رحمت و محبت و کرامت حاکم بر جهان و جهانیان است. اصل علم حقیقی از عشق شناسی است، زیرا وجود محصول این عشق است و این است که عرفان به مثابه کمال علم چیزی جز علم بر عشق نیست. آدمی یا عشقی ندارد و یا اگر با آن مواجه می شود میلی به شناخت آن ندارد و فقط با آن بازی می کند تا از دستش می دهد. عشق قلم رو به علم و معرفت انسان در باری وجود است. بنابراین کل عرفان محصول عشق است و نیز استمرار و برخورداری آدمی از عشق هم محصول عرفان بر عشق است. زیرا وجود تماما محصول عشق است و آنکه عشق را نمی شناسد و حق آن را ادا نمی کند وجودش در خطر نابودی قرار می گیرد و مستمرن در قحطی وجود به سر می برد. انسان به میزانی هستی دارد که عشق را می شناسد و حقوقش را ادا می کند و کانونهای این عشق و عرفان و هستی جاوید هم عرفا هستند. پس عارف شناسی واجب ترین امور است. امکان اندیشه ناب. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی هم استخوان و ریشه ای. مولوی. انسانیت انسان یعنی ماندگاری و حیات جاوید بشر روی زمین چیزی جز اندیشه ای نیست که از خود بر جایی می نهد. آدمی حتی اگر قصد بقای جاوید بر روی زمین را هم داشته باشد، بایستی به جای ثروت و قدرت اندوزی به کار خلق اندیشه های نو بپردازد تا در میان نسل بشری باقی بماند. و اندیشه ای ماندگارتر است که به قول مولانا منزه از استخوان و ریشه باشد، یعنی منزه از مادیت. حتی در قلمرو به اندیشه و علوم طبیعی هم آن اندیشه هایی ماندگارتر است که برخواست از جنبه های ماندگارتر جهان طبیعت باشد، مثل نظریه جاذبه، نور، زمان و تکامل. و این است که در میان دانشمندان علوم طبیعی نیز فقط کسانی چون نیوتن، داروین و اینشتین از خود نامی باقی نهاده و ما بقی فراموش شدند. ولی مثلا حکیمی به نام سقراط حدود 25 قرن پیش فقط به خاطر یکی دو جمله در تاریخ جهان ماندگار شده که هیچ خاصیت مادی هم ندارد. خودت را بشناس. و اما شرایط و امکانات اندیشیدن و تفکر ناب بدون دخالت مادیت و غرایز و طبیعت مستلزم یک آرامش و یقین و بی‌نیازی عظیم است از عالم و آدمیان و نیز از خیشتن. و این جز با انتخاب عارفانه فقر و تنهایی فراهم نمی آید. فقر و تنهایی دو بال اندیشه و عرفان ناب هستند که انسان را در جهان ابدی می سازند. فقر لای روبی کننده ذهن از دنیاست و تنهایی هم پاک کننده دل از اهل دنیا. فلسفه زندگی. خداوند جهان هستی را فقط به قصد شناساندن خودش خلق کرد و از میان مخلوقاتش انسان را مأمور این امر نمود. در واقع جهان هستی فقط دارای یک اراده ذاتی است و آن اراده به معرفی نمودن خداوند به انسان است. این اراده در وجود انسان نیز حضور دارد که اراده به شناختن خداست. بنابراین از منظر انسان هر آنچه که در زندگیش رخ می‌دهد هدفی جز معرفی خدا به انسان ندارد و نیز هر آنچه که انسان انجام می‌دهد ذاتاً در جهت شناخت خداست. این اراده بسیار اساسی تر از آگاهی ذهنی انسان است. این فلسفه عالم وجود از منظر معرفت دینی است و از این منظر همه پیامبران نیز هدفی جز شناساندن خدا به انسان نداشتند. ولذا همه قوانین و ارزش‌هایی که پدید آورنده تمدن و تاریخ بشر بر روی زمین است، ذاتاً چنان است که انسان را به سوی خدا شناسی هدایت کند. بنابراین پاسخ این سؤال ذاتی بشر که از کجا آمده‌ام؟ چرا هستم؟ چه می کنم و به کجا می روم واضح است. انسان خلق شده و کل جهان هستی به یاریش آمده تا خدا را بشناسد، یعنی هستی را و وجود داشتن را درک کند، و سریع ترین راه و روش این شناخت هم به تجربه بشری همان خودشناسی است. ولی این خودشناسی به خودی خود کفایت نمی کند و بایستی دیگران هم این خود شناخته شده را بشناسند و تصدیق کنند، همانطور که خداوند هم بر همین نیت جهان و انسان را آفرید تا بیگانگان هم او را بشناسند، ولذا از عدم آدم را آفرید تا او را بشناسند. انسان هم دارای همین نیاز خدایی است، چرا که جانشین خدا نیز هست، و چنین است اصلا می تواند و باید خدا را بشناسد، و این خداشناسی هم طبعا جز از راه خودشناسی ممکن نیست. همه مخلوقات خدا بسیار زودتر از انسان به شناخت خدا نائل آمده و او را تسبیح می گویند، منتها خدای برون از خیش و غیر خیش. ولی این شناخت خدا برای خدا منظور نبوده و راضیش ننموده، و لذا انسان را به مثابه جانشین خود خلق کرد که از صورت و روح خود به او وجود بخشیده تا او را در خود بیابد، و این شناخت کامل است. زیرا انسان تا کاملا و واقعا بر جای کسی دیگر نباشد قادر به شناخت واقعی و کامل او نیست، و این حق خودشناسی و ضرورت آن است. لذا فقط انسانی حق انسان بودن را ادا کرده است که خدا را در خودش شناخته باشد. یعنی انسانیت بشر فقط در خداشناسی عرفانی و خودی تحقق می‌یابد و بشر را در خلقتش کامل می‌کند و همان می‌کند که باید باشد. یعنی بشری که خدا را در خود یافته و شناخته و به دیگران هم کاملا معرفی کرده باشد. و این مکتب عرفان است که راه معرفی خدا از وجود انسان است و راز جاودانگی انسان در جهان. هر انسانی در کل زندگیش هر کاری که می کند جز به قصد شناساندن خداییت خود به دیگران نیست، و این یک اراده ذاتی است. ولی اکثر انسان ها راه و روش این کار را نمی دانند و این راز ناکامی و شکست انسان در زندگی است. پس در حقیقت پیروزی انسان در زندگی جز این نیست که بتواند خدای خود را از وجود خودش بر دیگران عرضه و معرفی نماید، و این است که عارفان تنها انسانهای پیروز و به کام رسیده و ماندگار در تاریخ بشرند، و عرفان نیز مذهب نهایی انسان در تاریخ است. زندگی و کائنات عرصه عرفات است. چه کسی لایق عرفان است؟ عشق فقط در آتش جاودانه به خدمت و نجات و رستگاری ابدی به کسی معنا می‌دهد و عشق است، و نه در به خدمت گرفتن و اسارت جاودانه کسی در جهت نجات و سعادت خیشتن، که این دومی درست در نقطه مقابل عشق قرار دارد، هرچند که در نزد عامه بشری آنچه که عشق نامیده می شود این نوع دوم است که چیزی جز عشق به بلعیدن معشوق جهت وجود یافتن خیشتن نیست. این عشق ضد عشق است و در واقع عشق ابلیسی است، و آن نوع اول عشق الهی است که عشق به فدا کردن خود جهت بقا بخشیدن به دیگران است. لذا عشق حقیقی معشوق خاصی را نمی طلبد، و بلکه همه ناتوانها و بدبختها و جاهلان و اشقیا و کافران و دیوانگان در مقام معشوق قرار دارند، یعنی همه نابودگان که محتاج به وجود آمدن هستند، زیرا عشق یعنی عشق به نجات از نابودی، عشق به هستی بخشیدن. پس عشق همان خداییت و خلاقیت است و عاشق همان خلیفه خدا بر روی زمین است و خداوند هر که را اراده کند که جانشین خود نماید عاشق می کند و بدین گونه او را گام به گام در وادی فنا به سوی خود می خواند تا او را دیدار کند و این همان راه و رسم معرفت و خداشناسی و خلق شناسی و خودشناسی است. معرفت یا عرفان اجر عاشقان است و هر که جز بر این اساس به راه شناخت و معرفت برود بر ظلمت وارد شده و تحت فرمان ابلیس است. پس عرفان آن ابزار و یا کارخانه خلق انسان از نفس حیوانی بشر است و لذا فقط عاشقان انسانیت بشر به این قدرت دست می‌یابند. قدرت تبدیل حیوان به انسان، قدرت تبدیل جسد به روح و قدرت ایجاد جاودانگی در بشر میرا و آن که بخواهد دیگران را زنده و جاوید سازد و خدایی کند، اول خودش چنین می شود و این اجر آن است. آیا عرفان لایق ممکن است؟ عرفان لایق یعنی خودشناسی منهای دین و معارف توحیدی از نوع آنچه که در مکتب کریشنامورتی و اوشو و کاستاندا و کارن هورنای و فروید و پیروانش در جهان و از جمله در کشور خودمان شاهدیم. آیا این نوع عرفان به راستی عرفان و معرفت نفس از آن نوعی است که طبق شعارها و حکمت‌های عرفانی قرار است که ناجی انسان در جهان باشد و انسان کامل بپرورد؟ برای پاسخ به این سوال اول بهتر است بپرسیم که اصولاً چه چیزهایی انگیزه یک انسان اهل عرفان است و چه امری قادر است که انسانی را به شوق خودشناسی به حرکت آورد. مسلماً در جهانی که هر روزه یک مسکن و مخدر جدید و قوی‌تر به بازار می‌آید، دردها و بحران‌ها و بدبختی‌ها به خودی خود قادر نیست آدمی را اهل خودشناسی به عنوان حلال مشکلات سازد. عرفان به عنوان مسکن بدبختی‌ها مبدل به همان چیزی می‌شود که امروزه در اکثر فرقه‌های درویشی و تئوصوفی‌های مدرن شاهدیم که حرف آخر را مخدرات و روانگردان‌ها می‌زنند و نه معرفت. عرفانگرایی اثر بدبختی و لاغیر یک عرفان منافقانه است. اگر انسان در درون و ذات خیشتن در انتظار کسی کمتر از خود خدا باشد، مطلقاً میلی به معرفت نفس نخواهد داشت، زیرا نخستین مراحل آن چیزی جز رویارویی با جهل و جنون و مفاسد نفس نیست و سپس نبرد بر علیه خیشتن. آدمی به چه امید و عشقی حاضر است که با اراده و تمامیت منیت خود بجنگد و بخواهد خود را براندازد؟ انسانی که برای پروار کردن من خود دست به هر کاری میزند و حتی جانش را در خطر میاندازد، چرا باید دست به خود براندازی بزند؟ پس اصل اول و حتمی عرفان همانا ایمان به خدا و عشق به اوست و لذا عشق به رسولان و قوانین اوست. پس عرفان منهای خدا و دین یک حرف گزاف و دروغ و خودفریبی آشکار است و مابقی روانکاوی بازاری است که هنری جز توجیه و تقدیس جهل و بدبختی و مفاسد ندارد و لذا زمینه لیبرالیسم است. مقام مرید در عرفان اسلامی. اگر علی علیه السلام نمی بود، پیامبر اسلام شناخته نمی شد. همانطور که اگر سلمان نمی بود، کسی در کشور ما علی علیه السلام را نمی شناخت. همانطور که اگر مولوی نمی بود، شمس تبریزی تا ابد ناشناخته می ماند و این ارزش و مقام مرید حقیقی در عرفان اسلامی است. یک مرید حقیقی و مخلص صدا و سیمای امامش را به مردمان می رساند و موجب بیداری و هدایت سایرین می شود. پس می بینیم که مقام و قدر وجودی مرید هیچ کمتر از مرادش نیست. هر مرید نهایتاً جانشین امام و مرادش می شود به میزانی که توانسته باشد پیام وجود مرادش را بر مردمان آشکار کند و برساند. همانطور که امروز مولوی در نزد جهانیان هزاران بار معروف تر است تا شمس تبریزی. شمس یک اسم محض است و مولوی مسمای اوست و ظهور باطن شمس است. مرید عرصه ظهور مراد در جهان است، مثل رابطه ی حافظ شیرازی و پیر مغان، و رابطه ی خواجه عبدالله انصاری و شیخ خرقانی. یک مرید خالص برتر از میلیون ها پیرو به مشرک است. این است که اسلام با علی وارد جهان شد. بدون وجود یک مرید مخلص، مراد و امامی وجود خارجی برای مردمان ندارد و در عرصه غیبت قرار دارد. آنکه امام را از عرصه غیبت و عرصه ظهور می رساند مرید است، همانطور که در ظهور جهانی امام زمان نیز آمده است که آنگاه که 300 مؤمن خالص و مرید پدید آیند، آن حضرت ظهور می کنند. پس مرید درب ظهور و نجات است، یعنی باب است. مرید و مراد هر دو از اسمای الهی هستند و ظاهر و باطن حقی واحدند. حق ارادت است.